أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. با کسب اجازه از بزرگان سروران، سیما من تشرفنا به محضره سماحت الاستاذ آیت الله اشرفی شاهرودی آغاز میکنیم جلسه امشب رو. با توجه به که وقت گذشته، عرض کردم خدمت میهمانان، آقایون اطباء و متخصصین تشریف آورده بودن، سوالاتی داشتن در حوزه پزشکی و خدمت استاد و اساتید رسیده بودن. به همین علت جلسه با تاخیر شروع شد. من از مقدمه صرف نظر میکنم و دعوت میکنم از استاد محقق آیت الله آقای شیخ شهدای فاضل لنکرانی که جلسه دوم از مبحث مقاصد شریعت خودشون رو ارائه بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان همینجور که بلند شد جلوتر تشریف بیارن که فضا برای سایر میهمانان هم مهیا باشه. سپاسگزارم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالم. ما امشب انشالله حدود 40 دقیقه از تحقیقات استاد محترم حاج فاضل استفاده خواهیم کرد و در ادامه نظرات اساتید خارج حوزه علمی مشهد که امشب تشریف فرما هستند رو بهره مند خواهیم شد و اگر استاد صلاح دونستن سوالاتی که دیشب خدمتشون دادیم که بررسی کنه، اگر صلاح دونستن سوالات مکتوب رو هم خودشون پاسخگو خواهند بود. در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در بحث دیشب یک اجمالی از نظریه مقاصد شریعت که یک روش اجتهادی اهل سنت و نه تنها یک روش اجتهادی بلکه مهمترین روش اجتهادی اهل سنت در دوران معاصر، همین استنباط احکام از مقاصد الشریعه است. خب اجمالی از این روش رو بیان کردیم و عرض کردم که اگر بخوایم یه تعبیر جامعی رو از این عنوان ارائه بدیم، اینها با مقاصد شریعت میخوان دین را، نه فقط در دایره احکام، میخوان دین را به زعم خودشون و با فکر خودشون مهندسی جدیدی بکنن برای دین. خب ملاحظه فرمودید، حالا به حسب ظاهر یک امریست که جذابم هست که بگوییم دین یک ظاهری داره و یک باطنی داره، دین یک اغراضی داره، دین یک مقاصدی داره و ما باید احکام رو بر اساس این مقاصد در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف تنظیم بکنیم. اگر یک حکمی که عرض کردم مثل همون لذکر مثل حظ الانسیین را در یک زمانی مطابق با عدالت هست، اما در یک زمانی مطابق با عدالت نیست، باید تغییرش داد. حالا ببینید در جلسه امشب، با اینکه خب حالا در این وقت هم نمیشه من بپردازم به همه اشکالاتی که این روش اجتهادی داره، اما امهات اشکال رو محضر شما فضلای بزرگوار عرض میکنه. در این که دین اقرازی داره هیچ کس تردید نداره. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا در دائره فقه نماز یک غرضی برش مترتبه، روزه یک غرضی مترتبه، حج یک غرضی داره، اینا هم هیچ کس درش تردیدی نداره. یعنی در این که شریعت، حالا در دائره شریعت عرض بکنیم، اقرازی رو شارع داره و میخواد بشر با عمل به این احکام به همون اقرازی که شارع داره برسن. حالا این اقراز رو قدمای اینها میگن 5 تاست: حفظ دین، حفظ مال، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل. همه اینها، این 5 تا رو عرض میکنم که جز مقاصد شریعت ذکر شده. اولین کسی هم که از علمای شیعه این مطلب رو در کلماتش آورده، شهید اولم هست که این 5 تا مقصد رو ذکر کرده. خب در این که اینها یه اقرازی شارع داره، شارع میخواد دین حفظ بشه، روشنه، میخواد عقل بشر حفظ بشه، میخواد جان بشر حفظ بشه، میخواد مال بشر حفظ بشه و میخواد نسل بشر حفظ بشه، که این 5 تا غرض رو از یکی از آیات سوره ممتحنه هم استفاده کردن. در این تردیدی وجود نداره. یعنی امروز اگر کسی بگه جعل این احکام بلا غرضن هست، این با حکمت خدا سازگاری نداره. به قول خود قرضاوی میگه در قرآن 90 بار از این عنوان حکیم استفاده شده. حکیم یعنی موجودی که کار هدفمند و کاری که دارای یک غرضی هست. خب این جعل احکام یک غرضی داره خدای تبارک و تعالی، واجباتش، محرماتش، مستحباتش، مکروهاتش. خب تا اینجا کسی بحث نداره و هیچ کس نمیتونه تا اینجا مناقشه بکنه. اما اولین اشکال، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه در بحث تصویر قدر جامع روی قول صحیحی ها در باب عبادات، که مرحوم آخون می فرماید ما نمی دونیم قدر جامع نمازهای صحیح چیه، اما هر چی هست اون متعلق تکلیفه و اثرش ما از راه اثر به او پی می بریم، نهی از فحشا و منکر. اونجا یه مبنایی داره مرحوم نائینی، بسیار بسیار در این رد بر نظریه مقاصد و شریعه مؤثره. اون مبنا چیه؟ نائینی میفرماید که اینو حال خوب دقت کنید، چون الان یه جلسه ایم که بعضی از اطباء بودن، خب این مطلب مطلبی است که بسیار مورد غفلت قرار میگیره. مرحوم نائینی میفرماید ملاکات از دائره قدرت مکلف خارجه، قایات، که حالا قایات رو ما داریم اضافه میکنیم، اونم مثل ملاکاته، و شارع نمیتواند انسان رو به ملاکات مکلف بکنه چون از دایره قدرت خارجه. مثلا نماز ملاکش معراجیته، شارع نمیتونه بیاد معراجیت رو متعلق تکلیف قرار بده، بگه یجب علیک المعراجیه، نمیتونه، برای اینکه این یه امریست اولا غیر مقدور. ما نماز میخونیم، این ممکنه معراجیت درش باشه، ممکنه نباشه. نفس عنوان معراجیت، این مقدور نیست، این اولا. اگر هم مقدور باشه چون یک عنوان مبهمی داره قابلیت تعلق تکلیف نیست، لذا اونجا به مرحوم آخوند اشاره میکنه که یعنی اشکال میکنه، شما برای چی میاد میگید قدر جامعه یک عنوانی است که ما نمیدونیم چیه، مشترک بین نمازهای صحیح هست و او متعلق برای تکلیفه. خب الانم عرض ما اینه، اقراض قابلیت تعلق تکلیف نداره، شارع بگه حفظ دین واجبه، خب حفظ دین با چی میشه؟ بشر چطور میتونه بفهمه که آقا این عمل موجب حفظ دینه یا نه؟ یا همین آیه‌ای که من خوندم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این همه آیات داریم که شما امر شدید به این که خدا رو عبادت کنید، غرض خلقت عبادت، حالا یا عبادت یا معرفت، اما نمیتونه شارع به نحو کلی بگه اعبد الله اما کیفیت العباده رو به ما یاد نده. نائینی اونجا دو تا ادعا داره، یک ادعا این است که اولا از اول طهارت تا آخر دیات هیچ کجا تکلیفی به ملاک افعال تعلق پیدا نمی کنه، که شارع بگه این ملاک رو تحصیل کن، تو من ملاک رو به تو میدم، حالا تطبیقش دیگه با خودت، برو تحصیل کن این ملاک رو. میگیم پس شارع چه کار کرده؟ عمده این حرف دوم نائینیه. نائینی میگه شارع آمده متعلق رو کاملا معین کرده، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو. خب اگر بنا بود ما ملاکات رو بیاریم در میدان، خب ازش چی در میاد؟ ازش صلات تراویح در میاد. خب ما حق نداریم خب بیایم بگیم که آقا حالا من الان آمادگی بیشتری دارم، یه حال بیشتری دارم، میخوام نماز صبح اون 3 رکعت بخونم، 4 رکعت بخونم، 5 رکعت بخونم. حق نداریم این کار رو انجام بدیم. غرض عبادت خداست، اما نحوه این عبادت، حال این در عبادات تو معاملاتش هم من به یک بیان دیگه عرض میکنم، نحوه عرض میشود عبادت، میگه باید نماز بخونی، اولش اینه، اول روحت تکبیر، آخر روحت تسلیم. حالا من بگم عبادت میخوام بکنم اول روحت تسلیم آخر روحت تکبیر، چه اشکال داره؟ میخوام خدا رو عبادت کنم دیگه، غرض اینه. دیشب عرض کردم آقایون اصلا تو در تصریح کلمات اینهاست که ما با اقراض شارع و با مقاصد شارع و با مقاصد شریعت دست از همه ظواهر میتونیم برداریم. منتها قدماشون این حرفو نمیزدن، این متأخرینشون دارن این حرفو میزنن و صریحا دارن میگن لذکر مثل حظ الانثیین، که خب حالا اون دیگه بحث عبادی هم نیست، بحث ارثه. میگن غرض شارع عدالت، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که همین رو هم غلط معنا میکنن. حالا باید در اون زمان زن نصف مرد ارث میبرده عدالت بوده. اگر در یه جامعه ای مرداشون کار نمیکنن زنا کار میکنن، مرد باید نصف زن ارث ببره، عدالت این میشه. پس این به نظر من یک اشکال فنی اساسی وارد بر مقاصد همینه، افعال و تروک متعلق تکلیف قرار میگیره. شارع میگه قیام کن، بنشین، این رو نخور، این رو بخور، این مستحبه، این مکروهه، خب این روشنه، مکلف میدونه چه کار بکنه. اما اگر شارع بگه یجب علیک حفظ العقل، خب حفظ العقل چگونه حاصل میشه؟ از چه طریقی حاصل میشه؟ این رو شارع اصلا لازمه بر شارع بیاد بگه خب خمر حرامه، این موجب زوال عقله، خمر رو ترک کن. شارع میاد متعلق ها رو برای ما بیان میکنه. این یک اشکال. عرض میکنم که حالا خواستید مراجعه کنید فواید الاصول مرحوم نائینی جلد یک صفحه 72 و 73، ولی این که عرض کردم نائینی اصلا اسمی از مقاصد رو نیاورده، مسئله ملاکات رو مطرح میکنه، میگه ملاکات قابلیت تعلق تکلیف نداره و از اول فقه تا آخر فقه شارع این چنین عمل کرده، به ما فرموده این واجبه این حرامه. نیامده به ما بگوید من ملاکو به تو میدم تو خودت دیگه واجبو پیدا کن. نمیتونه. الان برخی از کارهایی که ما میکنیم با حفظ العقل سازگاری نداره. یکیش خوابیدن زیاده، یکیش مثلا فرض خوابیدن دم مغربه. یه وقتی من یادم هست رفته بودیم جبهه جنوب، یه پیرمردی بود توی همون قسمتی که ما بودیم، خب من سنم اون موقع 21 دو سال بود، یه نیم ساعت به غروب من خوابم برده بود. بعد که بیدار شدم به من گفت مگه تو نمیدونی خواب دم غروب زوال عقل میاره و کراهتم داره؟ خب کراهتم داره، ولی شارع نمیتونه بیاد بگه که تو من ملاکو بد میدم، هر چیزی که موجب حفظ عقل است باید انجام بدی، هر چیزی که موجب زوال عقل است و ترک بکنی، هر چیزی که موجب مثلا در باب اموال، در باب اموال ما بگیم خب حفظ المال واجبه از اغراض دیگه، پس بیایم بگیم آقا هر چیزی که موجب حفظ مال واجبه. الان اگر یک کسی مالی داره، این مال خودش رو نخواد حفظ کنه، ما فتوایی در میان فقها من ندیدم بر این که حفظ المال واجبه. حفظ النفس واجبه البته، بله اسراف در مال حرامه، تزیه مال حرامه، اما حفظش واجب باشه. یه کسی اگر یه ارثی بهش رسید این برایش واجب باشه، این رو به هر نحوی باید حفظ کنه، من ندیدم فتوای برای این مسئله. این یه مطلب که ملاکات قابلیت تعلق تکلیف رو ندارن، غایات و مقاصدم همینطوره. اشکال دوم این است که حالا سلمنا ما بگیم غایات میتونه متعلق تکلیف قرار بگیره، اما هم اشکال دوم اینه به چه دلیل شارع میگه شما این غایت رو بگیر، هر راهی که منتهی به این غایت میشه او رو برش منطبق بکن. این از کجا؟ به بیان دیگر شارع در تشریعش یک جا نیامده بگه من یه غایتی رو در اختیار تو قرار میدم، هر طریقی که تو رو منتهی به این غایت میکنه دیگه مسئله واجب و حرمتش و اینا رو دیگه باید خودت پیدا بکنی. به بیان دیگر این روش روش شارع نیست. خود نائینی هم اونجا میگه، میگه اصلا شارع هم روش دارد در تشریع و هم در تقنین روشش بر ما بیان کرده. خب چجور بیان کرده؟ به این مطلبی که الان عرض میکنم. حالا خود این رو به عنوان یک اشکال سومی من تو بحثا قبلا مطرح کردم، ما به مقاصدیان میگیم که خب آقا این همه آیات قرآن داریم، عرض میشود که در سوره بقره، سوره نساء، سوره توبه، سوره مجادله، سوره طلاق آیاتی داریم خدا احکامی رو بیان میکنه، در ازدواج احکامی رو بیان میکنه، در ارث احکامی رو بیان میکنه. اینا رو که بیان میکنه بعد میفرماید تلک حدود الله، اینا حدود الهیه، یعنی لذکر مثل هزل انسین تلک حدود الله فلا تقربوها، حق ندارید رو تغییرش بدید. حالا ما یه وقت تو اصول میگیم آقا اینا به عنوان قضیه حقیقیه ثابته مستمره الی یوم القیامه است، خب او یک بیان اصولیه. اما این آیات میگه اگر ما میگیم که زن نصف مرد ارث ببرد، این چیه؟ این از حدود الهی قرقگاه خداست. لا تقربوها، شماها وارد نشید، تغییرش ندید، نگید یه زمانی نصف ببره، یه زمانی بیشتر، یه زمانی کمتر. آیات متعددی هست که حالا من دیگه فقط عنوان آیاتش رو، آیه 229 سوره بقره، الطلاق مرتان فامساکن بمعروف و تسریح به احسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافوا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. تا میرسه به این آیه، تلک حدود الله فلا تعتدوها. و من باز کبرا میاره، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. سوال اینه، اگر گفتیم لذکر مثل حظ الانثیین مال اون زمانه، اما این زمان دیگه نه، جایی برای اون نیست دیگه، عین حدود الله، تعدی درش دیگه معنا نداره. خدا فرموده، یعنی اصلا آقا این رو دیشب هم عرض کردم، رو مقاصد شریعه ما هیچ حکم ثابتی در شریعت نخواهیم داشت، حتی وجوب نماز، وجوب روزه نیست، اینا دیگه ثابت نیست دیگه. ما چیزی به نام حدود الله نداریم. ما از مقاصدی ها، از اهل سنت که میگن حسبنا کتاب الله، میپرسیم، میگیم شما این حدود الله رو چی میخواید برای ما معنا بکنید؟ فلا تعتدوها، یعنی حق ندارید تعدی کنید از این. ما میگیم از طلاق و مرتان، شما بید بگید خب آقا این از طلاق و مرتان مال اون زمان ها بوده، اما الان در زمان ما از طلاق و مرتان واحده، یا به جای مرتان بگید ثلاث مرات مثلا، نمیشه یه حرف رو زد. یا احکامی که برای طلاقه، یا ببینید در باب آیه 12 تا 14 هم سوره بقره راجع به ارث، ارث زن چقدره، ارث مرد چقدره. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، تا میرسه به چی؟ سوره جا؟ سوره نساء. بله بله سوره نساء، من گفتم بقره اشتباه سبق لسان شد. بعد این آیات رو، ارث زن و مرد و اینا رو در این آیه کلاله و همه رو بیان میکنه، بعد میگه تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده. مقاصد الشریعه کنار گذاشتن حدود الهیه و مخالفت صریح با این آیات شریفه قرآنه. این هم اشکال بعدی. اشکال دیگری که هست این است که خب این دیگه البته رو مسلک خود امامیه باید بگیم، چون اهل سنت که قبول ندارن این رو، یعنی ما بین خودمون این رو به عنوان دلیل و به عنوان یک اشکال بر اصل این نظریه میخواییم مطرح بکنیم. ما وقتی به سیره ائمه معصومین علیهم السلام مراجعه میکنیم، هیچ کجا ائمه ما اصحاب خودشون رو با اینکه در مراتب بالا از فقاهت بودن، ارجاع به مقاصد ندادن. ائمه اصحاب رو نسبت به عمل به ظواهر قرآن بسیار ترغیب کردن، یعنی اصلا ملزم کردن نه ترغیب، نسبت به تمسک به قواعد فقهیه، خب حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج در اون روایت مراره مثلا، حضرت میگه این آیه قرآن هست، هر جا حرج باشه این جعلی و تشریعی وجود نداره. در قواعد فقهیه لا ضرر لا حرج، عرض میکنم که نفی سبیل، اینا چیزاییست که تو روایات ائمه اصحاب رو راهنمایی کردن. حتی بعضی از قواعد اصولیه هم میشه از روایات استفاده کرد، مثل استصحاب مثلا یا قواعد دیگری در اصول، اما هیچ کجا ائمه ما نیامدن مسئله مقاصد را به عنوان این که آقا این یک روشی است در اجتهاد. شما ببینید در هر جایی، ببینید آیا این غرض اگرم تطبیق کرد، هر جا حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسل، اونجا مسئله وجوب مطرحه. نداریم چنین چیزی. ائمه ما به هیچ وجه تو روایات چنین مطلبی نیست. بله، از همینجا این نکته را من عرض بکنم، این آقایون میان میگن مگر شما نمیگید احکام تابع مصالح و مفاسده؟ خب فقط اشعری ها منکرن، اما معتزله و امامیه احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونن. پس باید بگیم آقا هر جا مصلحت بود، چون ببینید آقا مقاصدی ها یعنی مصلحتی ها، این تو کلماتشون هست. دیشب هم خوندم، عرض می شود که ابن تیمیه تصریح به این مطلب داره، هر جا هر مصلحتی باشه، گفتیم اینا میگن مساله یا معتبر یا غیر معتبر یا مرسله، در مساله مرسله ما باید بر اساس اون مصلحت حکم بکنیم. بعد خب ممکنه کسی بگه خب امامیم قائل به این است که احکام تابع مساله و مفاسده، پس بیاییم بگیم هر جا مصلحتی بود این حکم هست، هر جا مفسدهی بود حرمت هست. باز به یه بیان دیگه عرض کنم، کسی بیاد بگه خب آقا این مقاصد شرعیه همین قانونیست که امامیم داره، احکام تابع مساله و مفاسده، جواب این است که این که میگیم احکام تابع مساله و مفاسده از این طرف قضیه است، یعنی هر وجوبی معلول یک مصلحتیه، هر حرمتی معلول یک مفسدهیه، اما اون طرف نیست. نیامدن بگن هر جا مصلحتی بود باید وجوبم باشه، هر جا مفسدهی بود باید حرمتی هم باشه. ما خب بالاخره در باب مسواک خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرمودن که ببخشین عثمان فرد، من اذن میخوام که از عزیزم خواهش کنم این مقداری جلوتر تشریف بیارن که جا برای خوشی‌چینی سایر میهمانان هم از محضر استاد فراهم باشه، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، مثلا که البته خود این روایت یکی از ادله است بر این که پیامبر اکرم منصب تشریع داشته. من همینجا در حضور بزرگان عرض بکنم این بحث واقعا باید بحث بشه تو خود علم اصول، آیا منبع تشریع و مصدر تشریع فقط خدای تبارک و تعالی است، پیامبر ائمه مبین اونی هستن که خدا فرموده، کما اینکه عبارات بسیاری از جمله خود مرحوم محقق اصفهانی در نهایت درایه، خود مرحوم امام، بزرگان دیگه این تمایل به این نظریه دارن، یا اینکه نه حق همینه که منبع تشریع رو خدا در اختیار پیامبر قرار داده، در اختیار ائمه قرار داده. من این وقتی عرض می کردم که حالا این شواهد زیادی داره که خب مختار خود ما همینه و این بحث خیلی مهمیه، ائمه ما می تونن اصلا تشریع کنن، واجب کنن، حرام کنن، اون قوه یه وقتی توی روایت هست که از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که اگه در یه موردی شما در کتاب خدا و در سنت پیامبر حکمی نبینی به چی حکم میکنی؟ فرمود به قوت قدسیت الهیه که خدا به من داده، یعنی همون چیزی که در اختیار خود خدای تبارک و تعالی است برای جعل احکام خداوند به پیامبر و ائمه داده. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی همه حرفو همینه. مگر هر مصلحتی وجوب آوره؟ مگر هر مفسده‌ای حرمت آوره؟ بخوایم مقاصدی بشیم باید اینطوری حرف بزنیم، هر مصلحتی وجوب آوره. و یکی از اشکالات بین این است که خب شما مایز بین واجب و مستحب و چه کار میکنی؟ شما از کجا میتونید تشخیص بدید این مصلحت در حد رسوندن این فعل به وجوب هست، اما این مصلحت در حد رسوندن نیست؟ بشر نمیتونه این را تشخیص بده، بشر نمیتونه تشخیص بده به چه دلیل نماز شب مستحبه عرض میکنم که اما واجب نشده. خب ممکنه این همه ملاکاتی که تو نماز شب وجود داره، اصلا گاهی اوقات بعضی از این نوافل رو آدم ملاکاتشو میبینه میگه این اصلا ملاکش از واجبات داره بیشتر میشه، ولی ما حق نداریم این کارو بکنیم. اینو شارع باید برای ما بیان بکنه، شارع باید بگه این واجبه این مستحبه، فقط ما میدونیم هر کدام یک مصالحی داره. پس میدون این قاعده الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، این معناش این نیست هر جا مصلحت بیاد باید حکم بیاد، این معناش این است که هر جا حکمی هست اگه وجوبیه مصلحتی داره، اگه تحریمیه عرض میکنم که مفسده‌ای داره. این هم عرض میکنم که یک اشکال. اشکال دیگری که وجود داره، آیون قدمای اینها می آمدن می گفتن پنج مقصد داریم، رفته رفته هی تطور پیدا کرد، عدالت رو اضافه کردن، کرامت رو اضافه کردن، حریت رو اضافه کردن، اصل آزادی، اصل کذا، اصل کذا. در بعضی از کلمات اینها رسوندن مقاصد رو به هزار مقصد، هزار تا غرض. خب میگیم آقا اگر اینا با هم تعارض پیدا بکنن یا تضاهم پیدا کنن چه کار کنیم؟ اول کسی که آمده راجع مسئله تعارض یا تضاهم بین اغراض، اگر بین حفظ نفس و حفظ نسل تعارض شد، ما ضوابط تعارض و تضاهم رو در احکامی که متعلق معین داره به خوبی میتونیم پیاده کنیم. بین عزل النجاسه و بین سله خب تضاهم میشه، دو تا روایت در یک مورد تعارض میکنن، اما وقتی رسیدیم به اینجا خب اومدن اینا قواعد تعارض و تضاهم هم میخوان توی اغراض پیاده کنن، ولی مگر امکان داره چنین چیزی؟ یک تحیری رو به وجود میاره. ولذا اینو عرض کنم آقایون، شاید چند دهه هست تو حوزه های ما هم این زمزمه فقه شورایی و اجتهاد شورایی و اینا مطرح شده، حالا به عنوان یه بحث علمی عیبی نداره، ولی این ریشش تو فکر مقاصدیه. مقاصدی ها میگن دیگه اجتهاد شخصی ممنوع. چرا؟ برای اینکه قدرت ندارن غرض شارع رو در افعال و در موضوعات جدیده و اینها یک نفر نمیتونه تشخیص بده، باید گروهی اشخاصی اونم از مثلا افرادی که خیلی زبده هستن اینا بتونن بشینن بگن آقا این موضوع در این زمان این غرض براش منطبق هست یا منطبق نیست. میان باید یه اجتهاد شورایی باشه. من میخوام اینو عرض کنم که شعاری که مقاصدی ها میدن که ما با مقاصد و شریعه میخوایم جنبه اقلائی دین را به دنیا نشون بدیم، که اصلا از همینجا شروع میشه حرفاشون، جنبه اقلائی دین رو میخوایم شروع نشون بدیم. یک امر مبهم غیر عرض میشود بدون ملاک، بدون ضابطه، همینطوری دارن ارائه میدن. مثل این است که به کسی از کسی برسه آقا من میخوام به اون مقصد برسم، چجوری برم، کجا برم؟ بگه 20 تا راه وجود دارد، اما آخرش مشخص نباشه که از کدوم راه باید بره این آدم. عرض کردم حالا در اشکالات قبلی که اصلا دیگه شریعتی باقی نمیمونه با مقاصد شریعه، که من یه وقتی میگفتم که اصلا باید دنبال کنیم این فکر مقاصد شریعه از خارج مسلمون ها داخل مسلمون ها شده، برای اینکه از بین ببرن و موجب اضمحلال شریعت میشه، دیگه چیزی باقی نمیمونه اصلا. خب میگید شما هزار تا غرض وجود داره، اصلا وقتی انسان این رو میخونه، حالا بعد میان یه مقاصد عام درست میکنن، یه مقاصد خاص درست میکنن، تعارض بین اینا رو چه کار باید کرد، حرفای خیلی مختلف، حرفای مشوش غیر فنی، و خب هیچ نتیجه ای نداره. دین و شریعت احکامش، خب یه احکام ثابت داره، یه احکام متغیر هم داره، ما نمیخواییم انکار بکنیم وجود احکام متغیر در دین رو، ولی یه احکام ثابت داره، اونا که حدود الله. آقا تا قیام قیامت اگر مرد و زن بخوان به هم حلال بشن باید نکاح و عقد نکاح باشه، حالا یا عقد به صیغه باشه، به لفظ باشه، یا بگیم معاتاتی، ولی باید انشاء نکاح باشه، باید انشاء نکاح باشه، یا به لفظ یا به فعل. آقا بعضی هم فهم میکنن انشاء معاتاتی، عقد معاتاتی و نکاح معاتاتی یعنی همین که مرد و زن راضی هستن با هم باشن تمامه. نه خیر، انشاء لازم داره، اما به لفظ او به فعل. خب این از حدود الله. طلاق، زن و مرد بخون از هم جدا بشن، از حدود الله. بعد بگیم که خب آقا نه، اینا حالا همینطوری با رضایت هم جدا شدن رفتن، این بگیم اسمش داریم طلاق دیگه. خب اینا رو که نمیتونیم از بین ببریم ما، و این مقاصد و شریعه آیون زیرا به همه اینا رو خواهد زد آرام آرام. این چیزایی که ما تو کتابهای اینا داریم میبینیم، رگه‌هایی از این عرض می‌شود مطالب به خوبی پیداست. پس اشکال بعدی این است که مقاصد غیر منضبط است، متکثر است، ضوابط تضاقم و تعارض درش نمیتونه پیاده بشه، یک امر مبهم متحیر عرض می‌شود مجملی رو عرض می‌کنم که در اختیار بشر قرار میده، که من ازش تعبیر کردم در این قواعد تعارضی که اومدن در مقاصد پیاده کردن، زلال فی زلال، این اصلا خودش گمراهی در گمراهی. همینجاست که آن ببینید واقعا فقه اهل بیت چقدر منظمه، چقدر ضابط منده. فقه اهل بیت عرض میکنم ظواهر قرآن، سنت، عقل، اجماع، اینا همش ضابطه منده. بزرگان ما تمام اینها رو خیلی ضابطه مند درست کردن، به طوری که انسان از چارچوب شریعت به هیچ وجهی عرض میکنم که خارج نمیشه. نکته دیگر این است که مقاصد بلا
10 دقیقه از وقت شریف حضرت عالی
گذشته یا مونده؟
مونده.
عرض میکنم که مقاصدی ها باز یکی از عمده راه‌های رسیدن به مقصد رو استقراء میدونن. استقراء یعنی چی؟ یعنی آقا ما بیم 100 تا حکم رو کنار هم بگذاریم، این حرامه، این حرامه، این حرامه، این حرامه، بعد بگیم خب آقا اینا مقصد شارع چی بوده. دیشب هم عرض کردم، مثلا میگن الخمر حرام لانه مسکر، خمر حرامه، علتش چیه؟ اسکاره. اما غرض شارع چی بوده؟ غرض اصلی شارع، غرض شارع حفظ العقله. میگن شارع میگه اگر کسی خمر بخوره عقلش از بین میره، اسکار موجب زوال عقله. خب بعد خوردن زیاد موجب زوال عقله، خوابیدن زیاد موجب زوال عقله، حرف زدن زیاد من کسر کلامو قل عقلو موجب زوال عقله. میان اینا رو کنار هم میگذارن، میان آقا یه مقصدی پیدا کردیم به نام حفظ العقله از راه استقراء. یا گاهی اوقات میگن ما از چند تا آیه، 10 تا آیه، 20 تا آیه رو در یک حکمی با علتی که در اونجا وارد شده کنار هم میگذاریم استقراء میکنیم، یک مقصدی رو پیدا میکنیم. خب حالا بحث اینه که شما با این استقراء یقین به این مقصد در همه اینا پیدا میکنی، یا اینکه نه ممکنه در اون حکم دوم در کنار او یه امر دیگه هم باشه، یه قید دیگه هم باشه. از کجا میتونید بگید که در تمام اینها یک عنوان واحد وجود داره؟ نمیشه اینطوری پیدا کرد. و عمده مسائل اینها که حالا من اینا رو یادداشت دارم عرض می‌شود که شاطبی خیلی نسبت به استقراء اهتمام داره، و دیشب عرض کردم این تقسیمی که کرده که ضروریات و حاجیات و تحسینیات، اومده گفته که اون چه که موجب حفظ نظام میشه و ترکش موجب اختلال نظامه ما میگیم ضروریاته، اون چه که موجب مشقت حاجیاته، و اونی که هیچ کدوم دوتا نیست بهش میگیم تحسینیات. یک اصطلاحی خودش جعل کرده و بعد میاد این طور میگه، میگه مقاصد ضروریه با مقاصد حاجیه اگه تعارض کرد ضروریه مقدمه. اساس حرفاشونم رو استقراءه. اون وقت این بحث مطرح میشه که آه این استقراء باید برای شما یقین بیاره یا نه. اکثر اینها میگن یقین لازمه، بعضی هاشون هم تکوتوی که گاهی اوقات میگن که نه اگر زنم برای ما حاصل شد کافیه. خب حالا اونایی که میگن زن حاصل شد کافیه کاری نداریم به اونا، اون حرفشون که باطله. ولی شما که میگید ما یقین پیدا میکنیم که این احکام در این مقصد مشترکه، از کجا این یقین برای شما حاصل میشه؟ ممکنه در حکم دوم یه قیدی بوده، در حکم سوم یه قید دیگری باشه، در هر مورد یه قیدی باشه. مشکل اصلی این است که آقا اینا یه چیزی ذهنیت داشتن، دین غرض داره، ولی این رو آوردن تو روش استنباط، تو روش اجتهاد، چیزی که اصلا شارع، پیامبر، ائمه علیهم السلام در اختیار بشر قرار ندادن که با محوریت اقراض بشر بیاد استنباط بکنه. اساسا اگر این بود نیازی به جعل احکام نبود. خب شارع در قرآن میفرمود که 5 تا غرض وجود داره، 5 تا نه 50 تا غرض وجود داره، در هر زمانی مصادیق هر کدومی که از این اقراض رو شما دیدید انتخاب بکنید، خودتون تطبیق بکنید. اول عرایض عرض کردم خب چه نیازی بود شارع بیاد بگه آقا 2 رکعت نماز صبح بخونی؟ غرض شارع از خلقت عبادت خداست، به هر نحوی بخوای عبادت کن. و من دیدم بعضی از جاها که بعضی از همین مقاصدی ها که میخوان عرض میکنم که تاریخ خودشون رو متصل کنن به صدر اسلام، میگن اصلا خلیفه ثانی تراویح رو بر اساس مقاصد آمد جعل کرد، بر اساس مقاصد جعل کرد. خب پس ملاحظه میفرماید این استقرا هم که اساس کار این هاست، ابن عاشور خیلی روش تکیه داره رو مسئله استقرا. نمونه هایی هم وجود داره که حالا من بخوام بخونم دیگه وقت گرفته میشه. بخوام عرض کنم مهمترین حرف اینها استقراه. به بیان دیگر میگن برای به دست آوردن مقاصد یه وقت ما بریم از ظواهر ظاهر این آیه اون آیه، با یه آیه و دو آیه نمیشه مقصد رو پیدا کرد، باید استقرا کرد همه قرآن رو، همه آیات رو، همه احکام رو، و بعد ما بیاییم یک مقصد مشترکی رو عرض میشد ازش استخراج بکنیم. این برخی از اشکالاتی که عرضت به ذهن میرسه. من حالا خودم احصا کردم حدود 14-15 اشکال این نظریه مقاصد داره. حالا وقت اگر باقیه باز من
خواهش من اگر اجازه داشت برخی از اساتید خارج نکاتی داشتن که
استفاده میکنم. بله خیلی من این مطالبی که آقایونم دیشب فرموده بودن همه رو دیدم. یه نکته ای رو آقایون سوال کردن اجازه من عرض بکنم. فرق میان مقاصد عرض میکنم که و مذاق شریعت.
ببینید آقایون پرسیدن،
ببینید مذاق خب صاحب جواهر مرحوم آقای خویی امام بزرگان در فقه به او تمسک میکنن. فرقش چیه؟ مذاق شارع غیر از اقراض شارع. اولین فرقی که وجود داره این است که متعلق مذاق مشخصه. مثلا خب مرحوم آقای خویی از همین راه که وقتی ما بینیم شارع امور مهمه رو به زن نسپرده، هیچ زنی رو پیغمبر قرار نداد، هیچ زنی رو امام قرار نداد، جهاد رو بر زن واجب نکرد، مخارج زندگی رو بر زن واجب نکرد، خب یا نهی از اختلاط بین زن و مرد کرده. از این انسان میفهمه که آقا مذاق شارع بر این است که در امور مهمه زن در مسندی و منصبی قرار نگیره. لذا آقای خویی از همین را استفاده میکنن شرطیت مذکر بودن رو برای مرجعیت تقلید. حالا با قطع نظر از این مثال مذاق مشخصه، یعنی متعلقش مشخصه. میگیم شارع در باب زن این مذاق رو داره، این روش رو داره. اصلا یه امر عقلاییه. یه دو نفر که با هم شریکن بعد از 30 سال 40 سال میگه آقا من مذاق رفیقم دستمه، خب میدونه که الان این ساعت به این قضا میل داره، این ساعت به این کار تمایل داره. پس در مذاق متعلق مشخصه، اما در اغراض یه چیز تو حواس. حفظ العقل یجب علیک حفظ العقل، یعنی چه؟ خب با چه طریقی؟ شارعی که ما رو خلق کرده باید بیاد بگه سمی که الان دفعتن تو رو میکشه حرام، اما سیگار ولو ضرر داره ضررش تدریجیه، دلیل بر حرمتش نداریم. حالا هی هم بیان مضراتش رو ذکر بکنن، این در اختیار ما نیست که بگیم کل ضررن حرامه. نه، میگیم آقا ضرر دفعیه معتنابه مهمه اندل اغلا با این قیود، ولی خود عنوان ضرر با قطع نظر از این قیود یا امر مجملیه. پس این فرق اول. فرق دوم این است که مذاق رو هر کسی نمیتونه ادعا کنه. مذاق رو کسی میتونه ادعا کنه که با قرآن مانوس باشه، با روایات مانوس باشه، با فقه مانوس باشه. مثل صاحب جواهر میتونه مذاق رو ادعا کنه، ولی طلبه معمولی این بخواد بیاد مذاق رو مطرح کنه قابل درک نیست. اما اغراض بله، غرض بر هر کسی قابل درکه. به هر کسی بگی حفظ دین، حفظ نسل، حفظ مال، این دو تا فرق بین مقاصد و مسئله مذاق. و نکته بعد، مذاق یه امری است در حد ضرورت. شما گاهی وقت تو فقه یه فقیه میگه آقا هازا ضروریون لا یحتاج الی الدلیل، مذاق هم در همین حده، یعنی از یه امر قطعی هم بالاتره، یه امر زیربناییه در حقیقت. اما مقاصد الشریعه این چنین نیست. یه نکته دیگه من عرض بکنم، بسیاری از مواردی که اهل سنت خواستن از راه مقاصد الشریعه حل کنن میره تو قاعده تزاحم بین اهم و مهم. یعنی الان اسمشو عوض کردن، مثالهای زیادی که تو کتابهاشون هم آوردن، خب ما رو قاعده الاهم و فلاهم، تزاحم بین اهم و مهم حلش میکنیم، اما اینا بردن تو عنوان مسئله مقاصد الشریعه.
سپاسگزارم، تشکر و خسته نباشید. شب گذشته استاد ربانی بیرجندی نکاتی رو بیان کرد.
بله.
در ابتدا اگر ملاحظه نسبت به بیانات ایشون دارین، چون حالا تلویحا هم فرمودن که مرحوم مرجع والد حضرت عالی هم به نوعی مقاصدی
میده. ببینید جناب آقای ربانی چند مطلب رو دیشب مطرح فرمودن. یه مطلب این است که آقا به اقراص تو عبارات فقهای خود ما هم تمسک شده. شما ببینید اقراض رو گاهی اوقات به عنوان معید میارن، اما روش استنباط قرار نمیدن. من به یه بیان دیگه عرض بکنم، گاهی اوقات مصداقیابی میخواییم بکنیم، مصداقیابی میان یک فقیهی میگه آقا این مصداق این قرضه، این مانعی نداره، بالاخره یک مصداقی رو انسان برای قرضی ذکر بکنه. اما اگه بخوایم قرض رو کاشف از حکم قرار بدیم در یه موضوعی و این رو بیاریم جزء روش استنباطی، من در هیچ کتابی از فقهای امامیه ندیدم این رو. بله تو بعضی از عبارات شهید ثانی یا فاضل مقداد تا یه اندازه خیلی کمرنگی آمده. ما میخواییم، یعنی طرف ما کسانی هستن که میگن مقاصد الشریعه را مثل ظواهر قرآن. چطور شما ظاهر قرآن بگید ظاهر الآیه یدل علی الوجوب، پس این حکم این فعل واجبه. اینا میگن با مقاصد ما استنباط کنیم نه تطبیق بدیم. قاعده لا حرج، قواعد فقهیه که خب خودتون بهتر استحضار دارید، یکی از فرقهایی که میگذارن تا فرق غالبیه که اینا همه عنوان تطبیق رو داره، استنباط نمیخوایم ما بکنیم، ولو اینکه بزرگانی هم خدشه کردن در این مسئله. اما اینا تو مقاصد الشریعه دنبال استنباطن، دنبال عرض کردم مواردی رو دیروز در جلسه دیشب آمدیم ذکر کردیم، میگن ما استنباط میکنیم در زمان ما لذکره مثل حزل انسین خلاف عدالته، پس این رو بعدش دست برداشت، کاری به تطبیق دیگه نداره اصلا، این حکم بیره کنار یه حکم دیگری میان. کمان که الان در ذهن بعضی از اطبا هست که در اون جلسه هم که قبل از این جلسه بود میگن آقا بیایم رو اعضای بدن قیمت گذاری کنیم، کلیه یه قیمتی داره، کبد یه قیمتی داره، ارزم تحال یه قیمتی داره، چشم یه قیمتی داره، گوش یه قیمتی داره. خب این گوش خب دوتاست، هر دوش اگر از بین بره دیگه کامل است، چشم هم همینطوره. حالا میگن آقا چشم کارایش خیلی بیشتره، اگر آدم گوشیش از دست داد با چشم باز خیلی کارا میتونه بکنه، پس باید دیگه چشم رو ما بیشتر قرار بدیم. این درست نیست. این همین است که با مقاصد ما بیم استنباط بکنیم. قواعد فقهیه عنوان تطبیق رو داره، مقاصد عنوان استنباط رو داره. اهل سنت با مقاصد یک روش استنباطی جدید دارن. اگر فقهای ما تو بعضی از کتاب‌هاشون اشاره به غرض کردن، این مسئله تطبیقه. و باز مطلب دیگری که تون آقای ربانی شب یه نیم ساعتی صحبت فرمودید به نظرم بعد از فرمودن که ما به اونایی که میخوان مقاصد رو حاکم بر قرآن و سنت و عقل و اجماع قرار بدن با اونا کار نداریم، اتفاقا ما با اونا کار داریم. یعنی اونا یک کار خطرناکی دارن میکنن که موجب حذف قرآن، حذف سنت، حذف اجماع و عقله. اینو میخوان حاکم قرار بدن. عرض کردم الان نمیان مقاصد رو در عدل قرآن قرار بدن، میگن 20 آیه رو پیدا میکنیم، مقصد رو پیدا میکنیم، با اون مقصد میریم سراغ استنباط و این حاکم بر همه عرض میکنم که ادله است. اگه نکته دیگه هم دیشه فرمودید، من این دوتاش یادم بود. حالا
سپاس بزار حالا شون اساتید دیگه هم
کشاله داره. حالا همین نکته گران حضرت عالی فرمودی، آقا چطور میشه غزالی مدعی مقاصد شریعت باشه در حالی که اکبر فقهای فقیه شافعیه است و 8 جلد با عنوان البسیط داره، 4 جلد با عنوان الوسیط داره، 2 جلد با عنوان الوجیز داره
داشته باشه؟
خب برای این که محل خب مقاصد شریعت بغیری من تحریر نشده.
همین غزالی میگه باید از لذکر مثل حضل اونسین به خاطر عدالت دست برداریم.
نه نگاه کنید، این مسئله که لذکری را شما خیلی بزرگش میکنید،
بزرگش میکنید
تو جمهوری اسلامی هم هست.
آقا
مگر نمیاد این حرف را میگه؟
ببین ما کار به این چیزا نداره، ما میگیم آقا این حرف غزالیه. عرض میکنم بنده دیشب این حرف غزالی رو خوندم، عرض میشود که
خب الان
اینا در لذک خود غزالی این رو ببینید. آقا من دیشب اینو عرض کردم، متاسفانه امروز بعضی این نظر رو دارن، در حال قوم خود ما بعضی از دوستان بسیار بسیار محترم و فاضل ما، اینا میگن ما با مقاصد تفسیر میکنیم ادله رو. مثلا دیشب مثال زدم، شما به اهل الله البیع میگید اطلاق داره، بیع بالغ رو میگیره، بیع صبی رو میگیره، میگن یکی از مقاصد حفظ الماله، حفظ المال از سبی بر نمیاد، پس با این مقصد بگیم اهل الله البی، یعنی بیع صادر از بالغ. شما به عنوان یک اصول خونده میتونید این حرف رو بپذیرید؟
نه، من به عنوان اصول خونده محل تحریر نزاع رو روشن میکنم و بعد میگم محل تحریر نزاع مرحوم آیت الله از آقای حکیم رحمت الله علیه میفرماید ما یک ضرورت دیانت داریم، یک ضرورت مذهب داریم، یک ضرورت فقه داریم.
بله.
اینا رو همه روشنه. بعد میمونه یک مجملات فقه، میمونه یک مبهمات فقه. ما مقاصد شریعت را به دست هر کسی که نمیدیم، مگر الان کم هستن مثل من حجت الاسلام و یک کتاب مینویسن اصلا سنت رو منکرن، ما که زامن اونا نیستیم، خیلی هستن. ما میگیم مقاصد غالب است.
آقای ربانی من
این غالب را در دست اسخاهم که من حرف خودم را بزنم
بفرمی.
بعد جناب علی این غالب را در دست فقیه قرار بدیم. شما نگاه کنید از تا استاد، شما در یکی از نکتهاتون فرمودید مثلا فرض میکنیم که خیلی چیزها را اضافه کردن به مناسبت ها، مگر ما نداریم؟ ما خود ما مصادر تشریع در دوره ائمه دو تا بوده. اولین بار آمدن اجماع را سید مرتضی اضافه کرد، باز ابن ادریس آمد دلیل عقلم اضافه کرد، درسته؟ مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه هیچ فرع فقهی از عقل در نمیاد. آیت الله العظما آقای صدر در مقدمه الفتاوى الواضحه میگه من از اول فقه تا آخر فقه شمردم، هیچ جا یک فرع فقهی از کتاب عقل در نمیاد. مولا جلال الدین سیوطی هم در مقدمه الاشباه و النظائر میگه من تمام قواعد فقهی رو شمردم، یکیش از عقل در نمیاد. یا مثلا شما ملاحظه فرمید اجتهاد، مگر لفظ اجتهاد لفظ بدی نبود؟ اونقدر بد بود که اصحاب ائمه به کار نمی بردن. در قرن چهارم، در قرن پنجم اولین کسی که اجتهاد را آمد غالب را گفت بابا سنی ها غالب دارن، ما هم تو جلی غالب میریزیم یک چیز دیگه خش درست میکنیم. محقق هلی بود. من منظورم اینه که مدعیان مقاصد شریعت درسته بعضی ها تندروگن مثل شهرور، اونا محکومن. 1000 کتاب فرمودید هست، این 1000 کتاب من 3 کتاب رو فقط ارزشمند میدونم، بقیه همه یک مش نوشته های از روی همه، یکی همون الموافقات، یکی ابن عاشور و یکی هم معهد اسلامی امریکا نوشته، یک مسلمان. سه تا. حالا ما میگیم مقاصد شریعت، یعنی مدعی مقاصد شریعت میگه، نه من، من که دیگه دیشب به شما قول دادم همه چیز رو کنار گذاشتیم. ما، او آقا میگه مقاصد شریعت را به دست مجتهد بدهیم.
بله.
تا مجتهد ازش استفاده کنه، همونطور که مرحوم صاحب جواهر مذاق فقیه در دستشه و ازش استفاده میکنه. من از این جهتم خوشم نمیاد که در حوزه های علمیه ما هر چیزی که پیش میاد فوری بیان بگیم این دیگه هیچ درد نمیخوره. زمانی که مرحوم این فرمایشی که فرمودید اجتهاد زن، نگاه کنید مرحوم آیت الله خویی میفرماد بله مذاق فقه اینه که باید فلان، ولی آیت الله از آقای حکیم در مستمسک العروه چی نوشته؟ ایشون خدشه میکنه، میگه هیچ دلیلی نداریم. و بر همین اساس در اون زمان اباطیل الحکیم علیه آقای حکیم در شبنامه در نجف منتشر کردن که آقای رسول جعفریان در کتاب کلک و کتاب آورده. من میخوام بگم اگر این مقاصد شریعت را در حوزه های علمیه استادهای لایق بررسی کنن، حد و مرزش را بیان کنن، همونطور که جناب عالی فرمودید شارع یا مشرع، یا مشرع این را یک وقتی که شما فرمودید این بحث خیلی خوب کار بشه، الانم واقعا کار بشه. من معتقدم در مقابل سنی ها، من چون تو منطقه سنی ها هستم، اصلا ما به ائمه و پیامبر شارع نباید اطلاق کنیم. آقا همه چیز از خداست که مقامی برای ائمه نمیاره، قرآن در قلب اونهاست، لتبینه، کافیه دیگه. ما چه اصراری داشته باشیم که حتما بیان بگیم نه ائمه هم شارعه، آقا پیغمبر هم شارعه. اون مقدمه آقای آیت الله سید حسن در کنگره دبی چه سرصداها ایجاد کرد در جاهل اهل سنت. اجتهاد فرمودید نباید شورایی باشه، چه اشکالی داره حاج آقا؟ من نظرم اینه که مسائل زنانه را معذرت میخوام، این مردان نمیفهمن قشن، تمام زنها را همینطور گیر میکنن. شهید به دخترش حواله میداد، خب عیبی داره؟ مولا احمد نراقی تو مستند
تو مصادیق حواله میداد، نه تو خود حکم.
نگاه کنید باید حکم شناس باشه که بدونه. آقای
ربانی شما ببینید
دختر شهید اول مجتهد بود،
نه مجتهد بود. حواله میداد زنها رو از حیث تشخیص مصداق، نه از حیث حکم که روشنه.
استاد ربانی جنبندی بفرمایید که به ترتیب از سایر اساتید هم استفاده
بله،
کنیم
بله.
شبم جناب
پس من دیگه نمیخواستم صحبت کنم.
پس شما بالاخره اجتهاد
شد،
شما شورایی شدید دیگه.
من
نه دیگه بالاخره ببینید آقای ربانی این مقاصد آدم منتهی میکنه به اینکه لابد و ان یکون الاجتهاد و الاستنباط شورایی یا جمعی. یا ملتزم میشید شما؟
یعنی الان یک مجتهد واقعا میتونه یا او آقایی بله که تو دفتر نشستن همشون جواب میدن؟
نه
الان باج آقا عملیات افتایی در تمام دفاتر بر عهده آقایونه.
شورا غیر
میگن آقا مگر شورای هیئت استفتا نداری؟
غیر از افتائه شورا مشورت میکنن، فتوا رو مرجع میده،
درسته،
اما روی مبنای اینا اصلا حرف یک نفر دیگه معتبر نیست در هیچی. باید ولذا الان ببینید اینا گروه افتا دارن دیگه، هر کشوری از کشورهای اسلامی شورای افتا داره. این رو همین بحث مقاصده، برای اینکه میگن یک نفر حق نداره فتوا بده.
البته مفتی اعظم هم داره.
حالا بله مفتی اعظم جز اون گروهه، ولی آیا بر اساس مبانی امامیه این حرف درسته؟ فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فانهم یعنی مجموع من حیث المجموع حجتن، یا هر کدومشون حجته؟
نه فانهم معناش این نیست، یعنی فکل واحد منهم
مسلم
کل واحد. اتفاقا هم در ادبیات عرب هم در مورد کل واحد استعمال میشه.
و من آقا ببینید فاین که دیگه از دیگه این ترجمه واضحه، تفسیر که نیست که
من.
فرج او الی روات احادیثنا، یعنی روات مجموع نیست مجموع،
یعنی یکی هم میتونه باشه، بیشتر هم میتونه باشه.
نه ولی خب یکی هم کافیه دیگه، یعنی اگه به یکی هم مراجعه کردید فقیه بود. ولی ذات اون روایت داره که فرج او الی من عرف حلال من الحرام، عرف الحلال من الحرام.
بله.
ولی یه نفر باشیم.
بله. ولی
خود امام معتقد بود که هر فقیهی ولایت داره. حقم همینطوره. هر فقیهی ولایت داره. منتها اگر یه کسی الان متصدی شد، این فقیه الان متصدیه اموال قیب یک جایی شد، فقیه دیگه حق مزاحمت با او نداره. اما هر فقیه ولایت داره. اما اینطور که شما میگید، اولا دیگه فقیه ولایت نداره، فتوا رو یه نفر نمیتونه بده، باید جمع بده، اصلا دیگه همه چی از بین میره دیگه، تقلید دیگه معنا نداره دیگه.
من اجازه میخوام که با اجازهتون سایر اساتید هم دیدگاهشون رو بگن، بعد جناب عالی دیگه جنبندی بفرمایید.
استفاده کردید، خیلی ممنون.
استاد اسکندری، شما دیشب هم قرار بود استفاده کنید، بفرمایید. استفاده میکنه حاج آقا مرتضی و حاج آقا مصطفی، هر کدوم از سروران بفرمایید. میکروفون چند دقیقه عزیزان
استفاده
در خدمت استاد درایتی، استاد فقیه، استاد تبادخانی هستیم در خدمت همین سروران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مباحثی که مطرح شد، به ویژه از حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، گاهی بعضی توهم کردن که شیخ مفید هم مقاصدی بوده، با حالی که ابدا اینگونه نیست. عبارتی که صاحب معارض از شیخ مفید نقل میکنه اینه: الخبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن الیه دلیل یفضی بالنظر فیه الی العلم و ربما یکون ذلک اجماعا او شاهدا من عقل او حاکما من قیاس. حتی در بعضی از نسخ معارج این تکیه آخر رو حذف کرده صاحب معارج محقق حلی، حالا که در کلام شیخ مفید هست. حالا بعد نیست به جای اینکه حرف خودم رو بزنم، از حضرت آیت الله سیستانی اینو تفسیر میکنن که ابدا نظر به مقاصد و شریعه نداره، که خبر واحدی حجت هست که گاهی مؤیدش اجماع است. میفرمان ای نلاحظ المضمون فتارتن یحصل لنا الوسوق بل اطمئنان به هذا المضمون من جهت انه مجمع علیه فاذا کان کذلک الخبر الواحد حجه. همون که عمل کردن دو
قطعه اصلا هیچ ایهامی در مقاصدم نداره.
نکته دوم، او شاهدن من عقل، خبر واحدی حجته که شاهدی از عقل داشته باشه. ای بن نسبت الی المضمون لان بعثت الانبیاء لتوضیح ما هو مرتکز فی عقول البشر فان نسبت الشرائع الالهیه خاصه الشریعه الاسلامیه بالنسبه الی ما اودعه الله فی الضمیر الانسانی الذی فالهمها فجورها و تقواها نسبت المبین و هناک آیات تشیر الی هذا المعنا کما فی وصف النبی صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر حیث یظهر ان المعروف والمنکر یکونان فی رتبه سابقه و هاکذا قوله تعالی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. فالمراد من او شاهدن من عقل ای اند ما نناهز المزمون نجد انه یتطابق مع مدرکات العقل العملی او حاکمن من قیاسه. این عبارت تو صاحب معارج گفتیم گاهی حذف کرده در بعض نسخ. ای مقایست الخبر الواحد مع الامور المسلمه فی الکتاب و سنت الواضحه لیعلم یا یعلم انه یوافق معها روحا ابدا. این مراد شیخ مفتی که درست نقطه مقابل مقاصد الشریعه هست. بعد اون مسلکی هم که آیت الله سیستانی دارن که در موافقت کتاب و سنت بحث روح شریعت رو مطرح میکنن، دقیقا نقطه مقابل مقاصدی هاست.
اونم هست بخونی
بیان بفهمون.
یعتبرو
فی حجیت الخبر الله یخالف مضمونه المعارف الاسلامیه الثابته والمسلمه فی الكتاب والسنه والمراد بالمخالفه ما يعتبر حدما لما بناه الاسلام او بناء ما حدمه الاسلام من الاحکام و سنن الجاهلیه فاذا ورد خبر يناقض مدلوله الاحکام الشرعیه الثابته بالضروره مثل وجوب الصلاه و الزکات و الحج او کان دالا على تحریم ما کان محرما فی العرف الجاهلی وقد احله الاسلام فانه یلزم تره مثل هذا الخبر. بعد میفرمایند که همچنان که در شناخت اشعار نگاه میکنیم که سنخ شعر مثلا فلان شاعر این گونه است، گاهی اگه نسبت بدن ولو راوی هم ثقه باشه که این شعر فلان شاعره ما
قبول نمی‌کنن. بله درست
میگه. کذالک اگر یک مسئله دقیق اصولی رو نسبت بدن به یک عالم اخباری که این با مذاق او سازگاری ندارد.
سپاسگزارم.
بله اگر چنانچه مثلا به امام علیه السلام نسبت بدن اذا عرفت فعمل ما شئت، چنانکه در بعضی از روایات ضعیف دیده میشه که دلالت میکنه وقتی به معرفت رسیدی دیگه تکلیف ثابت، این با روح شریعت منافات داره.
بله.
باید این روایت رو ترک کرد. یا حتی اگر به لسان مسالمت و تنزیل و تفسیر و حکومت هم باشه، یا مثال هایی میزنن صلی الله علی محمد و آل
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
استاد حسینی فقیه ممنون.
استاد حسینی فقیه بفرمایید. خواهشون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم آقا چند شب قبل حقیر بحث مذاق شریعت را اینجا گفتم و خب نکات خوبی بزرگان در این زمینه فرمودن. همونجا هم حقیر فرق مذاق شریعت با مقاصد شریعت رو هم بیان کردم که اصلا نباید با هم خلط بشه، دو وادی کاملا مستقل در یکی زمینه هر گونه اظهار نظری ولو غیر مستند به مبانی استنباط فراهمه، در حالی که مذاق شریعت خیر، مذاق شریعت بررسی موارد متعددی است که حکمی شارع در قضایایی داره، اونم برای یک فقیهی که سالها پای این بحث فقه زانو زده و استخون خورد کرده، اون میاد مذاق شارع رو استنباط میکنه و بر اساس مذاق شارع حکمی رو قائل میشه یا یک حکمی رو نفی میکنه. اما بحث مقاصد شریعت که خیلی هم همریشه است با بحث مصالح مرسله و یا استصلاح که در نزد اهل سنت هست، اگر این بخواد به این گله گشادی به قول ما مشهدی ها باشه، لا یستقر رو حجرون علا حجر و زمینه حتم فقه رو داره. اما باید ازشم
همین رو عرض کردم برای قول
بنده توفیق نداشتم.
بله.
و ولی در این حال باید گوشه ذهنمون هم یک جایی برای مقاصد شریعت باز کنیم.
بله.
چون از مجموعه دین همینجور که حضرت عالی هم فرمودید، مثلا ما نسبت به عدالت میبینیم خیلی تأکید شده و امرت لأعدل بینکم یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان تا آخر موارد متعدد. امام رضا به صوفی ها میفرمایند که انما یراد من الامام قسطه و عدله. حالا سؤال حقیر از محضر حضرت عالی اینه، وقتی که عدالت چنین جایگاهی در شریعت داره، اگر آمد ما یک حکمی رو همینجور که حاج آقا فرمودن وقتی با مسلمات شریعت یک خبر واحدی منافات داشت، فرمودن ما اون خبر واحد رو میذاریم کنار. عرض بنده اینه که اگر یک خبر واحدی با اصل قطعی عدالت منافات داشت، اینجا چه باید کنیم؟ از یک طرف تعبد به شارع و سخن شارع باید داشته باشیم، از یک طرف دیگه همون شارع باز برای ما بیان کرده اصل عدالت رو، اینجا رو یه راهکاری باید براش ارائه بدیم و مشکلش رو حل کنیم.
سپاسگزارم.
عرض میکنم که این مطلب خیلی مطلبه.
بله خوش.
اینا بحث تعارض اخبار. شما در کلاجو حدیثی بحثا رو مطرح کنید. آقا یک مرد خبر اگر با روح
مجملات جاهایی است که فقه نیست. فقی دستش خالیه. چرا خلط مبحث میکنید؟ شما الان هر چی مثال هر دو داستان بزرگوار خوندید از باب علاج الحدیثه. و این بیرسونه کندی ما در علاج الحدیث او قدیر استصحاب و بیر اصل براعت کنید که احادیث رو یلت کردید برگردید نگاه بله ممیز از لا حجت و لا حجت از باب علاج الحدیث آجا ما بحث ما اینه نگاه کنید بحث ما جایست که خالی
آقای ربانی اگه اجازه بفرمایید برای اینکه میخواییم من یه مطلبی مهمی رو جلال آقای حسینی
فرمودن
یه مطلبی مهمی رو فرمودن من این رو حل کنم که به نظر من از دیشب من عرض کردم عزیز آقای حسینی فقیه این بحث عدالت و بحث کرامت هر دو از دل بحث مقاصد شریعه بیرون آمده ما در فقه قاعده‌ای به نام قاعده عدالت نداریم عمر تو لعدل بینکم یا انما ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان این در تعامل افراد با یک دیگره من به کسی ظلم نکنم او به من ظلم نکنه تعدی حقوق او را از بین نبرم اما خب من این سوالو مطرح میکنم در جعل احکام در سلسله علل جعل جایی برای عدالت دارید شما شارع فرموده اگر مستر شدی عرض میکنم که آمدی خانه 100 میلیونی تو فروختی به 10 میلیون معامله صحیحه حالا شما بیدی اون با عدالت سازگاری نداره آیا کسی فقیهی میتونه بیاد بگه آقا پس این معامله باطله نه چرا؟ چون معامله ملاکی داره ترازیه تجارتن انتراز همین دوتا قید داره نداره تجارتن انترازن ان عدلن اصلا چه اگر این بخواد باشه معاملاتی که اکثر انجام میشه برخلاف عدالته شما در شبهات موضوعیه کل شیء لک طاهر چه ربطی به عدالت داره کل شیء لک مباح چه ربطی به عدالت داره در عبادیات که اصلا معنا نداره که ما بیم عدالت رو مطرح بکنیم بگیم که آقا اینی که بچه این پسر باید در سن در این سن نماز بخونه دختر در این سن عدالتش کو و لذا من در این یه بحثی دارم در جای خودش عدم دخالت عدالت در اکثر ملاکات احکام یعنی شما در عبادات در معاملات در سلسله ملاک جایی برای عدالت نمیبینید شارع آمده لا حرج مطرح کرده تسهیلا حدیث رفع آورده رفع عن امتی ما لا یعلمون امتنانن ملاک امتنانه ملاک تسهیله ملاک تخفیفه ربطی به عدالت نداره اصلا لذا نباید ما بیایم اینو مطرح کنیم که آقا اگر یک حدیثی در یه جا خوب اگه اینه همین لذت غزالی این که جناب آقای ربانی میفرمان این معاصرین حرفا رو میزنن غزالی این غلط ها کرده گفته این غلط این غلط لغوی رو عرض میکنم این اشتباه رو کرده میگه آقا لذت کرده مثل حضر الانسین الان مطابق عدالت نیست عوضش کنی وستشهدو شهیدن من رجالکم رو یه قیدی بهش بزنیم ما حق نداریم توی حدود الهی اینا یک زمان ارث عبادات معاملات اینا حتی در باب دیات ببینید در باب دیات من همونجا به اون اطباء عرض کردم اصلا دیه بر اساس ارزش انسان از اول قرار داده نشده دیه مثل این جریمه هاییست که تو راهنمای رانندگی میگه آقا هر کسی از این چراغ قرمز عبور کرد باید 500 تومان بده مجتهد عبور کرد کی عبور کرد فرق نمیکنه دیگه اینا عقوبت است نه ارزش وقتی عقوبت دیگه ما حق نداریم تغییرش بدیم لذا میخوام عرض بکنم این رو اصلا خودتونم دنبال بفرمایید بهتر از منم وارد هستید تو ملاکات احکام خیلی جاها داریم که ما اصلا رد پایی از عدالت در جعل و در سلسله علل اصلا نمی بینیم تا به این مسئله تعارض رو مطرح بکنیم
سپاسگزارم استاد درایتی بفهمید
نه وقت هستش امشب. بله نخیر، هنوز بعدم در خدمت استاد طباطخانی هستیم، استاد نوروزی عزیزان. نخیر بفرمایید.
من هم متشکرم، استفاده کردیم از نظر استاد فاضل. من چون جلسه قبل نبودم بعضی از حرف رو نمیتونم بزنم، چون احساسم اینه که تحریر محل نزاع به درستی صورت نگرفته، ولی علل قاعده در جلسه قبل بوده که من نبودم. به هر حال اونی که مهمه اینه که اگر ما دیدیم ادعی به نام فقه مقاصدی حرفهای نادرستی استفاده کردن، این دلیل نمیشه که ما کلن فقه مقاصدی رو بذاریمش کنار. ما میتونیم یک قرائت صحیحی از فقه مقاصدی ارائه کنیم بیان که مواجه با اون چالش ها باشیم. نکنید فقه مقاصدی، این که اهل سنت دائیه دار فقه مقاصدیان و بعضی از اونها به صورت حد اکثری استفاده کردن، پس کلن فقه مقاصدی تعطیل، این به نظر میاد نتیجه درستی نیست. و حالا حداقل این ادله‌ای که امشب من استماع کردم ادله کافی برای رد کل فقه مقاصدی نیست.
اون فرمایش نائینی رو چی جواب میدید؟
اما فرمایش مرحوم نائینی ناظر به شناسایی ملاکه.
نخیر،
شما فرمودید آقای نائینی میگه که اقراض قابل تعلق تکلیف نیست. چرا
و ملاکات
نباشه؟ چرا حفظ نفس
نیست.
نباشه؟
مقدور نیست.
چرا حفظ نفس مقدور نباشه؟
مقدور نیست. به چه دلیل؟
قرآن نمیگه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
یعنی القا در اختیار انسانه.
حفظ نفس در اختیار انسانه.
نخیر، حفظ النفس یه امر مبهمیه. به ای طریقه؟
به هر طریقی که میشه. باید نفس رو حفظ کرد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بیان دیگه حفظ نفس.
حفظ دین
الان ولا تقتلوا انفسكم بیان دیگه حفظ نفس.
الان شما میگید حفظ
دین، اصلا معنی نداره که شما بگید حفظ نفس در اختیار ما نیست. به هر کی بگید حفظ نفس در اختیار انسان نیست میخندید. حفظ نفس در اختیار ما نیست.
معراجیت در اختیار انسانه.
حالا به معراجیت میرسید.
همه این که ملاقات
نه نه.
دیگه
این که خب شما حفظ نفس رو میفهمید، معلومه که حفظ نفس در اختیار ما
مبهمه.
مبهم نیست، یعنی شما باید جانتون رو حفظ کنید.
در جهاد شاره گفته که برید جهاد کنید، حفظ نفس میره کنار. در تطرس حفظ نفوس میره کنار.
نه کنید، تازه اینا دوتا بحث شد. یه بحث اینه که اصلا حفظ نفس ممکنه یا ممکن نیست. معلومه که ممکنه، معلومه که ممکنه، ما میتونیم جانمون رو حفظ کنیم.
پرخوری با حفظ نفس سازگاری نداره، پس بگیم حرامه؟
نه، مراتب حفظ نفس، شما یه وقت سلامتی مراتب... میگید حفظ سلامتی میگید، یه وقت میگید حفظ نفس.
اینو کی باید معین کنه؟
اینها خودش روش میتونه داشته باشه.
اینو مبهمه.
مبهمه چون کار نکردیم. نه. یعنی ما در یه حوزه‌ای که کار نکردیم، نه روش داریم، نه مسئله میدونیم، بله مبهمه. همونطور که ما فقه ما خیلی از مقامات تا به امروز حل کرد.
عبدالله مبهم است یا نه؟
حالا من میبخشید این عرضمو تکمیل کنم. اون دعوایی که مرحوم نائینی داره اینه که اصلا ملاکات احکام قابل شناسایی یا قابل شناسایی
نیست. نه نائینی نمیگه.
بعضی از ملاکات احکام قابل شناسایی نیست.
اون حرف آقای نگدرایه. ببینید حرف نائینی رو درست نقل بکنید. اگر در ذهن شریفتون نیست من آدرس رو دادم. اون که ملاکات قابل شناسایی نیست، قبل از نائینی هم گفتن، زیاد هم گفتن، منحصر به نائینی. این یکی از ابداعات نائینیه. در اشکال بر مرحوم آخون قبل از مرحوم نائینی کسی همچین حرفی نزده. میگه آقا ملاک قابلیت تعلق تکلیف ندارد. شما قبل از نائینی حرفو اگر جایی بر من آوردید من جایزه میدم به شما. یکی از ابداعات نائینیه. نمیگه شناخته نمیشه، اونو خیلی ها میگه.
حالا اگه آقای نائینی هم گفته اشتباه گفته، بحث میکنیم دیگه. نکنید این که شما بگید حفظ نفس این قابل تعلق تکلیف نیست. این که حرف خنده داریه.
آقا میگه عجب علیه
چجوری حفظ نفس قابل تعلق تکلیف نیست؟ بگن آقا خود تو حفظ کن.
آقا یه متیقنی داره.
من حالا یه عرض اولمو بگم چون
نه شما
اون عرض اولم
میترسن. پس من باید اونو روشن‌تر بکنم. ببینید آقای درایتی، شارع به عنوان مقنن وقتی یک چیز رو قانون میگذاره باید متعلق کاملا روشن باشه. الان بیان به شما بگن آقا یجب علیک شیئون، شما چی میفرمایید؟ آقا مبهمه، درسته؟ این به عنوان شارع حکیم میتونه بگه یجب علیک شیئون؟ نه. شارع حکیم نه، یه آدم معمولیش هم نمیتونه این حرفو بزنه. خب این حفظ النفس هم یه درجه در ابهام از شیون پایین تره. حفظ النفس به چه طریقی، به چه مرتبه ای، با چه خصوصیاتی؟ ببینید اصلا نمیشه این رو به عنوان قانون قرار بده.
چرا میشه جان؟ من عرض اولم بگم نکنید. عرض اولم اینه که تحریر محل نزاع، حالا حضرت عالی من چون جلسه قبل نبودم حتما مطرح کردید،
بله،
تو بعضی از نوشته ها اصلا تحریر محل نزاع به درستی نشده، میگن چون فلانی اومده از فقه مقاصدی یا همچی استفاده کرده، پس اگر ما اجازه به فقه مقاصدی بدیم دیگه شریعتی باقی نمیمونه. خب یه کسی اشتباهی کرده، میبخشید ارزم تمام بشه، نه ارزم تمام بشه، اینکه یه کسی اشتباهی کرده که معنیش نیست که فقه مقاصدی رو ما تعطیل کنیم. فقه مقاصدی خودش چند سطح داره، چند لایه داره. خب یه لایه‌اش همینه که اصلا فقه مقاصدی در حوزه ایست که ما از شریعت هیچ حکم صریحی نداریم، مثل مستحدثات. فقه مقاصدی نمیخواد لذکر مثل هزل انسان رو بیاد برای ما تعریف کنه.
قضایی تصریح
کرده. خب اشتباه کرده. من میگم این که من میگم این که یک کسی از فقه مقاصدی اشتباه استفاده کرده معنیش نیست که ما بالکل او رو نفی کنیم.
شما
ما میتونیم فقه مقاصدی رو با یه قرائت دیگه بر اساس ادله اثبات کنیم که در یه حوزه هایی ما میتونیم به حکم شریعت بر اساس مقاصد برسیم.
اینم
درجه
قیم
از فقه مقاصدی.
ابن قیم که حالا عباراتش رو دیشب خوندم، مال قرن هشتمه، نکاح محلل رو رو فقه مقاصدی میگه حرامه. مگه صریح قرآن نیست؟
من عرضم همینه دیگه. اگر یک کسی اومده از فقه مقاصدی حد اکثری مثل مزاد شریعت، شما وقتی که مزاد شریعت رو میگید هر کسی ممکنه
از ارکان فقه مقاصدیه،
اشتباه کرده،
شاطبی از ارکان، غزالی از همه
اصلا فقه. یه وقت شما میخواید بگید اهل سنت که اومدن فقه مقاصدی رو گفتن بیعل
اینه
اون یه بحث دیگه است.
همه میگن آقا مکروهه،
ما میخوایم
میگه حرامه، نه نه. فقه مقاصدی
ما میخوایم بگیم که آیا میتواند فقه مقاصدی قرائت
صحیح داشته باشه. من میگم ابدا،
یعنی ما بگیم در حوزه
قیاس، در حوزه کردم مثل این است که شما امروز بفرمایید آیا میشه یه قرائت صحیح از قیاس کرد برای استنباط.
بله، در اون حوزه ای که ما از شریعت حکمی نداریم ما میتونیم بر اساس اغراض قایات و مقاصد شریعت اونجا رو بگیم حکم شریعت اینه. حالا ما چه کار داریم گل ذکر مثل از زلون سین رو اشتباه استفاده کردن؟ هر وقت فقه مقاصدی میشه میگن آقا اونجا اشتباه استفاده کردن. صرف استفاده اشتباه شما مذاق شریعت که ابعد از مقاصد شریعت، مذاق شریعت رو اگر شما بابش رو باز کنید هر کسی میگه مذاق شریعت اینه. شما میاد دوتا آیه میخونید تلکه حدود الله، شما چرا آیاتی نمیخونید که خدا به مقاصد اشاره میکنه؟ مثلا ادنا الله ترتابو، من چرا گفتم؟ به خاطر که به شک نیفت.
خب میره این مقصد شریعته،
خدا داره میگه، شما میگید خدا میگه تلکه حدود الله، وقتی خدا حکمو میگه بعد چی میگه؟ میگه ادنا الله ترتابو. اینو که من گفتم اون فلا تعتدوا مال جای دیگه است. اینجایی که خداوند متعال بحث شهادت رو میکنه به عنوان دلیل چی میگه؟ میگه و عدنا الله ترتابو
در حدود الله.
اونجا که بحث حجاب رو، نه اونجا در بحث طلاقه. نکنید شما آیات رو، نه شما آیاتی رو خوندید که اشاره نمیکنه، ولی آیاتی که خدا بعد از حکم علت حکم رو اشاره میکنه، مثل همین آیه که میگه و عدنا الله ترتابو اقوام الشهاده، چرا اینا رو نمیگید؟ چرا اونجا نمیگید ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن؟ چرا اونجا رو نمیگید که خداوند میفهمد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم؟
سه تا عنوان علت و حکمت و مقصده.
آره،
خود اهل سنت اینا رو جز مقاصد شریعت نمیدونن.
نه من عرضم این بود
الله ترتابو،
اگه اجازه بدید
کامل بفرمایید.
بله نکنید اولا آجا بحث مقاصد شریعت عرض کردم، عده استفاده نابجا کردم، ولی این دلیل این نمیشه که ما کلن بگیم فقه مقاصدی به هیچ قرائتی صحیح نیست.
خب من ادامه
چون قرائت دیگه
شما
هست.
قرائت صحیح هست برای ما بیارید.
بله قرائت صحیح همینه که در مواردی که شارع بهش نپرداخته بر اساس مقاصد ما میتونیم بگیم نظر شارع اینه، این میشه قرائت صحیح. خود این هم ادله کلامی داره، هم اصولی داره، هم فقهی داره. یه مجالی باشه حاضریم که ما در خدمتتون مفصل اینو بحث کنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که ادله‌ای که شما اشاره کردید، آیات قرآنی که اشاره کردید، در برابرش آیات فراوان دیگه هم وجود داره که خداوند متعال بعد از این که حکم رو میگه، مقصد حکم رو میگه، علت حکم رو میگه، غایت حکم رو میگه.
گفته اون حدود تغییر بدید.
حالا نه، ناکنید شما میگید خدا فقط حکم رو گفته، بعد گفته تلک حدود الله. چرا شما اینجا نمیاد گفته این حکم بسته قابل تغییر نیست؟ ولی اونجایی که خدا حکم رو گفته، گفته اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابو. نه یعنی به هر حال هر چیزی که موجب بشه ریب شما از بین بره، اون میتونه مقصد باشه. یعنی من میخوام بگم که حاضر صفر و صد نبینیم. یعنی شما وقتی دو تا آیه میرید تلک حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، بعد میگید همه قرآن همینه. همه قرآن آیات مختلف داره،
همه احکام همینطوره.
حالا به هر حال من آیات بعضیشو خوندم، بعضی هم خواستید براتون میخونم. حالا من فهرستوار عرض کنم عرایضم رو، باز بحث حاضر در یه فرصت مفصل ترین.
حالا غرض نیست، مقصد نیست.
نه اتفاقا یکی از مسائلی که اینجا مجمله اینه که آقایون ملاک و غایت و مقصد رو مترادف میگیرن.
در جای خودش
نه، اینو مترادف نیست. حالا اون رو خدمتون عرض میکنیم و اتفاقا قرآن پر از این قصه. یعنی اگه قرار شد یه جلسه ای ما میتونیم استفاده کنیم از محضرتون که واقعا ببینیم که اینطوریه. یعنی قرآن حکم گفته، بعد گفته تلکه حدود الله فلا تقربوها، یا نه در بعضی از موارد خودش میگه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن یا امثال اینها. حالا میتونیم در یک فرصت دیگه
اطهر یا کذا عرض میشود که اینا حکمت نه مقصده نه ملاکه، یکی از آثار داره ذکر میکنه. مثل اینکه میگه لذکر الله اکبر، لذکر الله اکبر نه ملاکه نه قایته، یکی از آثار نمازه.
نه این آزا قابل بحثه. یعنی به این راحتی
طیب الله
ما استفاده میکنیم از محضر آزای
اشرفی که
ما از باب این که ممنون و مطرم
حاجای تواد خانی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه خیلی دیر شده، من فکر میکنم این اختلافات ناشی از عدم تحریر محل نزاعه. من حس کردم که همه اشتباه کردن. محل نزاع یه چیزی دیگه است. هیچ ربطی به جای بنبست فقهی هم نداره. بحث کامل این توی یک ورژن دیگه به نام اصول القانون مطرح میشه. این یک مدل هایی داره، جاشم الان نیست و شاگردی آقایونم میکنم، ولی شاید بتوان دغدغه مبارک آقای فاضل رو این دونست که ایشون حساسیتشون اینه و این درسته. این مقدار ولو به نظر من تحریر کامل نبود، ولی دغدغه بسیار مبارکه. و اون این که ما در مقام استنباط مهندسی استنباطمون رو به دست اهل سنت به مهندسی اونها، و این غیر از حرف های درایتیه که ما خودمون یه تقریر بکنیم. الان تأکید آقای فاضل بر اون تقریریست که مثلا غزالی یا غزالی داره، اون رو محکوم کردن. هیچ کدوم از آقایونم تأیید، یعنی تأیید غزالی نمی کنه. این واضحه. بنابراین تحریر محل یعنی مرادم غزالی نه شخص غزالی، یعنی اون تقریر یا اون قرائت یا اون خانشی که از نظریه مقاصد. ببینید نظریه مقاصد در خلأ که تولید نشده. نظریه مقاصد رو یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر شروع کردن، این رو گفتن و گفتن و گفتن، رسیده به اینجا. این آنچه که گفتند بنابر گزارش جناب آقای فاضل نمیگم اشکالاتش اینها، اشکال داره، نه این اشکالات، اشکال داره، اشکال جدی هم داره، حرفم درسته، دغدغه مبارکیشون اینه، این بحث دیگه است. اما این که ما یک نکته دیگه هم که من به دوش آقای فاضل میذارم اینه که ایشون شاید بخوان اینو بفهمن، واژه ها یک خالق داره، یه جائل داره، کسی این واژه رو جعل کرده ما از خودمون تعریفش نکنیم. آقایون که بزرگواران میگن دارید تعریف بار میکنید بر بحث نظریه مقاصد. بله نظریه مقاصد تقریری داره، من تعبیر میکنم به اصول قانون، تعبیر قدیمی اصولیش همون حکومت قاعده لازرر بر ادله احکام اولیه است، به اون معنا، یعنی هیچ حکمی در مقابل لازرر نمیتونه مخالفت رو با او داشته، یعنی بگه من ضرری باشم الا اونی که شاره گفته، اون استثناء احکام ضرریه به اصطلاح، مثل مثال میزنن ولو مثال نادرست به خمس و جهاد و فلان، اصلا تسامحی دارم قبولش میکنم، ولی در مقابل لازرر یا از این بالاتر احکام نسبت به کتاب و سنت، بحث ارجاع شروط، اوفو به شروط الا ما خالف کتاب الله، این اگه نظریه مقاصد اگه اینو بگه درسته، یعنی آقا ما خالف کتاب الله و سنت قطعیه نمیشه شرط بشه، ولو اینکه به اوفو به شروط به اطلاقش به ظاهر میگیره. فکر میکنم قضیه خلق شده، خیلی هم خلق شده واقعا، باید چند جلسه یعنی به اندازه کل ماه رمضان بزرگان بشینن هر کدومشون دو شب بیان و تحریر محل نزاع بکنن،
این بحث قولشو میگیرن
به بوله. شکل اصول قانون، یعنی تئوری اصول قانون به نظر من کامل ترین تقریرشه، ولی به هیچ تناسبی با مقاصد شرعی که غزالی و ابن عاشور اینا گفتن کما علیه آقای فاضل هیچ ربطی به نظریه مقاصد نداره. تقریر دیگری رو به اسم مقاصد بار نکنیم، مقاصد شریعه تو خلع درست نشده، مقاصد شریعه صاحب داره، مثل شعر حافظ دیگه گفت که خلاصه کشتی نشستگانیم و کشتی شکستگانیم، میرزای قومی فرمود بعضی نشسته خوانن بعضی شکسته خوانن، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما رو. حالا کتابای مقاصدی ها هست، اون سر جای خودشه، مگه من چون اطلاعات کامل نسبت به همه هزار تا کتاب مقاصدی ندارم، همین الان میگم شاید این تقریرهایی که شما فرمودین باشه، ولی من حس میکنم که آقای فاضل نگاهشون به یک مدل تقریریه که در خلاء هم ارائه نشده ولی که وجود داره تو کتابا، اون تقریر اشتباه، یعنی اون نظریه اشتباهه، به این تقریر قطعا اشتباهه. بحث اینی که محل نزاع درست تقریر نمیشه، همه جای اصول ما، اصول فقه ما این بلا هست، دعواهای بزرگان سر عدم تحریر نزاع، مثالش همین مسئله معروف قیاسه که دیگه ما از قیاس واضح‌تر، محکم‌تر، قشنگ‌تر در ردش چیزی به نظر مسئله‌ای نداشته باشیم، اینقدر از حیث حکمی روشن باشه، از حیث موضوعی دعواست، حتی حدیث عبان، حدیث معروف عبان در قیاس که توی اصول فقه مزفرم اومده کاملا اشتباه معنا کردن ایشان، آقای خویی و دیگران کاملا اشتباه معنا کردن. اصلا کسی که با تاریخ فقه آشنا باشه یه بدایت المجتهد خونده باشه میفهمه این سوال عبان یه چیز دیگه است. همه بزرگان نوشتن با اینکه تو حدیث نیست اینا، که حضرت وقتی فرمودن سوال کردن یک گفت یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا سی تا چهارمی، آقای مظفر میگه فکر کرد میشه 40 تا، تو حدیث نیست اینا، فکر کرد میشه 40 تا، تعجب کرد گفت که انما جاء به شیطان در عراق ما اینجوری فکر. اگه کسی با تاریخ فقه آشنا باشه اصلا این برداشت کاملا اشتباهه، قطعا عبان به اتفاق فقهای شیعه و سنی میدونست 20 تا، اصلا نمیخواست جلوی این واسه، اون جلوی 10 تا 20 تا 30 تا سوال براش پیدا شد، چون در فقه مدینه ابو حنیفه یا میگفتن 5 10 15 20، مالکی ها میگفتن 10 20 30 20، این سوال بود که هر دو تا فقیه به اصطلاح یا حتی شیعیان قائل به 20 تا سر 40 تا، دعوا سر اون ستای قبلیه، یعنی قیاس کرد سر ستای قبلی نه سر 40 تا، در مسئله به این واضحه اشتباه شده در نزاع، اینم اشتباه میشه، بنابراین من حرفی برای گفتن ندارم.
سپاسگزارم طیب الله انفاس استاد تبادخانی، میکروفون رو جناب رمزی به زحمت به استاد تبادخانی نه خیلی رو نه امر کردن که استفاده کنیم. خواهش میکنم امر کردن که استفاده کنیم. آقا آقای تواتخان بفرمایید. آقا امر کردن استاد نوروزی خدمت ماجی نوروزی بفرمایید. نه خیلی خدمت ماجی خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم خدمت بسیار خوب. خواهش آقای فاضل جنبندیتون رو بفرمایید که من جلسه رو تحویل آیت الله اشرفی
دارم. اولا من از اساتید بزرگوار که حالا خوب چهره های شاخص مدرسین بزرگ حوزه مشهد حضور دارن من تشکر میکنم و همچنین از حضرت آیت الله اشرفی که خوب این جلسه رو برگزار کردن و دستورش رو دادن و منم توفیق پیدا کردم. عرض کردم من با اینکه این روزا قم درس داشتم و اما خب دو سه جلسه رو تعطیل کردم برای اینکه خدمت آقایون برسیم. این بحث مقاصد رو من قبلا توی حدود 18 19 جلسه بحث کردم. همین که فرمودید درسته، یک عناوینی وجود داره، فرق بین مقصد، چون حالا کی اولین بار کلمه مقاصد و مقصد رو به کار برد، مقصد چیه، ملاک چیه، علت چیه، حکمت چیه، مصلحت چیه، و عمده آقایون اهل سنت امروز مقاصد رو همون مصالح میدونن، اصلا مترادف گرفتن این دوتا رو. ولی خب اینا اصطلاحاتی که داره که باید از کتابهای خود اینها در آورد و روی اصطلاحات بحث کرد. این مطلب درستیه. نزاع، ولی اینکه حالا دیشب ما یه مقدارشو عرض کردیم، اما حق با آقایونه، باید بیشتر ارجاد این فکر مقاصدی روشن بشه. اما ببینید ما عمده اشکالمون این است که مقصد بخواد بیاد نصوص رو از بین ببره و اینا دنبال این مطلبن که با مقاصد نصوص رو بگذارن کنار، دیگه مجالی برای قرآن و سنت و اینها نباشه به هیچ وجهی. حالا توی مواردی که ما از قرآن و سنت نصی نداریم، حالا از مقاصد اونجا بخواد یه استفادهی بشه، این دیگه نمیگن یه قرائت دیگری از مقاصده. اونجا حالا اصول عملیه وجود داره، راه های دیگه وجود داره، ولی اساس مقاصد برای این است که این حاکم باشه هم بر قرآن هم بر سنت، کمان که تصریح هم کردن این رو. الان این بحث خیلی، من اصلا دلم میخواست این بحث تو حوزه مقدسه مشهد عنوانش مطرح بشه، خود اساتید فن اینجا حضور دارن و من خواهش میکنم این بحث رو تو خارج اصولشون، مانعی نداره یک ماه دو ماه. عرض کردم این خیلی زشته که صدها کتاب از مقاصد اهل سنت نوشتن اما یک نقد از شیعه راجع به اونا نوشته نشده و باید این کار انجام بشه. علاوه از همه استفاده کردیم و اگه جسارتی هم شد از همه آقایون خصوصا حضرت آیت الله اشرفی من عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله. حالا آقا دعا بفرمایند.
من سپاسگزارم.
نظری هم دارن راهنمایی بفرمایند.
بله حتما سپاسگزارم از استاد معظم جناب آیت الله فاضل لنکرانی. ما همینجا از ایشون از طرف شورای علمی مرکز تحقیقات قول میگیریم که انشالله ماهای رمضان آینده و بلکه حتی غیر از ماه رمضان هم بیشتر تشریف فرما بشن مشهد و بهره مند بشیم انشالله. حتما منور کردن. من جلسه رو تحویل استاد عزیزمون حضرت آیت الله اشرفی میدم. حاج آقا در خدمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کنه حضور این که در حدود بین 300 تا 400 روایت هست که دین الله لا یصاب بالعقول، به این مضمون روایات خیلی فراوانه. داستان همون عوان بن تغلب و اون هم که خوب یا خودش که فرمود مهلا یا عوان انک اخذتنی بالقیاس از سنت ازا قیصد محقد دین. مسلمه که کسی که به روایات و معروض باشه و به فقه اهل بیت از کردن که آشنایی داشته باشه، اینه میدونه که بسیاری از احکامی که در شرع مقدس هست با عقل آدمی خیلی تطبیق نمی کنه، با اون عقل ناقصی که ما بشرها داریم. مسلمه که بساساً شاید یک سر تعبدم همین باشه که چون ما بنده هستیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خداوند متعال این دین را آورده وسیله پیامبر مکرم اسلام و اوصیاء نازنینشون، بنا هم به این بوده که ما عبد باشیم. عبد یعنی اون چه که مولا فهم کرده بپذیره، بدون چون و چرا انجام بده تا مقام عبودیت خودش را و الوهیت ذات حق متعال را روشن کنه. بنابراین مسلمه که خب مثلا که از همون اول بشریت همینطور بوده، به خصوص در اصلی که مناشد ائمه را خانه نشین کنن، آخوندهای سنی را درست کردن، در باریان را که اونها بالاخره میخواستن حرفایی بزنند و خب با یک صحیحه عبیبالله را همه فضلا در خاطرشون هست که بالاخره امام صادق سلام الله علیه وقتی به اون شخص گفت که از کوفه که به واسط میری باید اینکه ضامن هم اثر هستی هم اوجتش ضامن هستی، گفت ابو حنیفه اینطوری گفته، گفتش که بله به مثل حاضر حکم یمنع السماع قطرها و یمنع الارض رزقها، و فرمود که نه. بنابراین این مقدار مسلمه که در چی مذهب شیعه یعنی فقه محمدی سلام الله علیه بنا نیست که با اصول عقلانی که ما بشرها داریم حتما از کنم تطبیق بشه و الا از مقام عبودیت خارج میشه. حالا بعضی نیستم یادم نره، من یادم میاد وقتی که بنی سعد رو گرفتن یه خانمی هم بود در اون وقت که ارکانهای همین نوچه های آقای بنی سعد بود، اون خانم گفت علت مهمی که ما این خطا را کردیم این بود که میخواست بنی سعد همه چیز را بر اساس عقل به ما تقدیم کنه، ما هم خیلی مرید شدیم. اما بعد فهمیدیم که نه، شریعت به عقل ماها نیست، بلکه شریعت به مقصد مقتضای دین تعبد و پذیرش چشم بسته و گوش بسته به اطاعت کردنه. بنابراین اگر هر کسی خواسته باشه بشینه در مقابل شریعت برای ما راهکار نشون بده و به قول خودش استنباط کنه و سر احکام را بیان کنه و به قول معروف ملاکات را برای احکام ذکر کنه، خب حالا گاهی اینها از رو به دلسوزی ممکنه این کار را انجام بدن، اما مسلمه که هیچ وقت این ملاکاتی که از ذهن اشرها میاد کلیت نداره. خب مرحوم شلو شعر و شرایر نویش از قول آقا امام رضا سلام الله علیه، ولی خب هیچی که از فقها نگفتن اون چی که در علل و شرای آمده علت تامه است و ینتفع الحکم به انتفاعه و یثبت الحکم به اثباته. بنابراین پس اصل در شریعت مسلمه که پذیرش احکام هست بر اساس اون چه که از رعایات و آیات مقدسه استفاده میشه، لو خلیه و طبع. تم کنار اینها یه ادله است که ما به عنوان ادله ثانویه ازش استفاده میکنیم، مثل لا ضرر و لا حرج و امثال ذلک. اینها هم بعضی موارد خود خدای متعال دستور داده، مثل اکلمیته که فرمود الا مسررتم، بعضی هم مثل داستان سیده عبدالعلا که گفت یو عرف و حاضا و اشباه هم من کتاب الله ما جول علیکم فی الدین من حرج امسه علی المراره. یک داستان های سوری هم برای استنباط خود ائمه علیهم السلام به ما نشان دادن و فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. بنابراین سنی هم چیز جدید نیست، از همون عصر ائمه علیهم السلام همین بساطا در بنهای اینها بود که خود حتما شنیدید در همون زمان که سلطان محمد خداونده که به کسی گفتن تو بر طبق وضوی حنفیه وضو بگیر که با شراب وضو گرفت، اون برنامه ها که تا با آخر شنیدی مسلمه که اونها هم یه عده بودن جلد شدن برای اینکه در مقابل ائمه دین علیهم السلام قرار بگیرن و از طرف تشکیلات حکومتی هم تأیید می شدن و بر خلاف میل حکومت هم حکمی معمولا نمی دادن، بلکه چون اجیر آنها بودن می آمدن به احکام را توجیه می کردن. شاید یکی از توجیهاتش از همین مقاصد شرعی است که اشاره فرمودن. بنابراین ما شیعه هستیم و طبق روایات مسلمی که به ما رسیده بنابرای نیست که قیاس یا منتقلات عقلی خودمون در کار حاکم بشه. اما مذاق شریعت یه چیزیست که مسلمه. بسیاری از موارد انسان میتوانه مذاق شریعت را مثل برباب نجاسات و طهارات و امثال زارک کشف کنه، دخلی اون هم به قیاس و از سماسه کلام از کنم که حقولی عقلی نداره. به هر حال بسیم دو شب استفاده کردیم، خداوند انشاءالله تأیید کنه شما همه را. من جناب آقای فاضل محبت کردن، تشویق کردن، مطالب جدید را الغا کردن. الان ما مواجه هستیم با سوالات بی نهایت مخصوصا در پزشکی که گیه هم کردیم. هر یک از اینها جواب دادنش مستلزم اقلا یه 10-12 روز کار کردن تا بتوانیم اقلا جواب اینها را بدیم که متاسفانه حوزه های علمیه یکمی کمکاری میکنه و این کمکاری مثل سایر علوم انسانی که انگسته ایمان آقاین اساتی دانشگاه آمدویدن منزل ما میگوتن که خود شما 43 سال از انقلاب گذشته کدام کتابی را آوردی در علوم همین انسانی که اقلا ما را متقنی کرده باشید از کتاب لایی. ما آخونده بیشترم میخوریم و میخوابیم و خیلیم در مورد این نیستیم که کار را واقعا اقلا این مشکلات روز را درست بررسی کنیم و جواب بدیم. پروردگارا به محمد آل محمد اولا قسمت میدم به همه ما حس مسئولیت حفظ دین و حفظ مکتب اهل بیت را مرحمت بفرمایید. خدایا این کمکاری و بهانه های مختلف را از حوزه های علمی بردار. پروردگارا به محمد و آل محمد هر کس که به دین تو، به مذهب تو، به مکتب امام صادق کمک میکنه خدایا معجل منصورش بدار. کشور ما را در پناه اهل بیت از شر دشمنان داخل و خارج محافظت بفرمایید. خدایا هر کس که در این کشور به دین تو، به مکتب اهل بیت خدمت میکنه، به مردم مسلمان واقعا خدمت راستی میکنه، از مقام رهبری گرفته تا آخرین فرد، اونهایی که واقعا در صدد خدمتند و انجام وظیفه‌اند مؤید منصورشون بدار. شر نفوذی ها و دشمنان را هم به خودشون برگردان. اللهم آتکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. خدای به همه ما حسن و عاقبت مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.